به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده هفت اقلیم، سلام و درود بر شما. من مهدی محمدیان هستم و بسیار خوشحالم که در یک عصرانه از آغازین روز هفته بار دیگر در کنار توجه و تأمل شما هستم در هفت اقلیم، به ویژه در روزی که با یک نشان روشن آراست است. و نشان روشن امروز قلم. امروز با شما بسیار در مورد مناسبت امروز، نامگذاری اون، در مورد خود واژه قلم و مفهوم اون با شما سخن خواهیم گفت. قلم در زندگی ما، به ویژه ماهایی که حالا به نحوی زلفی گره زدیم با فرهنگ، شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید، زلفی گره زدیم با هنر، با نوشتن، با ادبیات، با نگارگری، با نقاشی، طبعاً نقش فیزیکی، نقش مادی و همینطور نقش معنوی بسیاری داره. با ما امروز در هفت اقلیم از نقش قلم در زندگیتون. امروز هم بخش گوناگون رو تقدیم شما خواهیم کرد در این برنامه زنده هفت اقلیم. نخست گفتگو با کارشناس برنامه‌مون جناب آقای امیر راد. ایشان هنرمند و رئیس انجمن هنرمندان نقاش ایران هستند. در بخش دیگر آیتم‌های گوناگونی رو تقدیم شما می‌کنیم، یک اثر رو برای شما معرفی می‌کنیم، همینطور یک کتاب، به سراغ یک بنای تاریخی خواهیم رفت و گفتگو با میهمانان عزیز و ارجمندی که ما میزبان حضور صداشون در هفت اقلیم امروز خواهیم کرد. برای اینکه از نقش فیزیکی و همینطور معنوی قلم در زندگی روزمرتون برای ما بفرمایید، میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن و یک شماره پیامک، 220-485 و 220-588-20. شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. تصاویری از به واقع پشت صحنه اجرای برنامه هفت اقلیم، اتاق رژی، همینطور داخل استدیو، گفتگو با دست‌اندرکاران برنامه گوناگون هفت اقلیم در روزهای مختلف رو هم میتونید روی صفحه اینستاگرام برنامه هفت اقلیم تماشا کنید. ما هفت اقلیم دات فرهنگ هستیم و میتونید ما رو هم ببینید هم بشنوید در اونجا. بسیار هم فکر میکنم که یک کنار هم بودن از جنسی دیگر در یک بستر متفاوت هست که امیدوارم اونجا هم شما رو ببینیم. باری در برنامه امروز کنار حضور خوب کارشناس ارجمند برنامه اون هستیم، جناب آقای امیر راد، هنرمند و رئیس انجمن هنرمندان نقاش ایران. درود بر شما، خیلی خوشحالم که بار دیگه شما رو میبینم.
سلام آقای محمدیان، همچنین سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه هفت اقلیم. من هم بسیار خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و همچنین شنوندگانمون.
من فکر میکنم که امروز رو بعد خیلی ویژه‌تر به شما هم تبریک و شاد باش بگم، به واسه این که شما هم با قلم، حالا از جنس خودتون، از جنس نگارگری و نقاشی، خیلی خیلی جدی زلف گره زدید دیگه. شاد باش به شما.
متشکرم، لطف دارین.
در زندگی شما چقدر نقش داره قلم؟
بسیار زیاد.
بسیار زیاد. بله. هم یه نقش معنوی، هم یه نقش مادی. فکر کنم از این هست که ابزار کارتون هست برای نقش زدن، و از سوی دیگه ایده هاتون رو و آنچه که میاندیشید رو به واسطه قلم با یک زبان بصری ارائه میدید دیگه.
دقیقاً. علاوه بر اون، حالا غیر از اون کار خود من، علاوه بر نقش زدن، در واقع نوشتن هم هست. بنابراین در دو سو من با قلم بسیار درگیر هستم و برای من بسیار عزیز است.
بسیار. بریم و بازگردیم، گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. قرار هست که بخشی رو با همین نشان تقدیم شما کنیم.
چهاردهم تیر ماه، روز قلم.
ارزش و اهمیت قلم بسیار زیاده و نامگذاری یک روز به نام قلم کمترین و کوچکترین کار برای قلم عزیزه که خیلی بیشتر از اینا به گردن ما حق داره.
قلم زبان دوم انسان هاست. اون بیان کننده تفکر و شخصیت صاحبشه.
میشه گفت پیشرفت انسان ها در طول تاریخ یه جورایی به قلم مدیونه. قلم قدرتمندترین سلاحیه که هر انسانی میتونه در دست داشته باشه.
قلم همونقدر که میتونه سازنده باشه، به همون اندازه هم میتونه مخرب باشه.
اون میتونه تاریکی ها رو روشن کنه و میتونه روشنایی ها رو هم محو و نابود کنه.
قلم هم میتونه واقعیت ها رو نشون بده و هم میتونه اونا رو مخفی بکنه.
اون حتی از زبان مهمتر و قوی تره، چون هر چیزی که انسان نمیتونه به زبون بیاره، قلم به راحتی بیان میکنه.
قلم میتونه مفیدترین یا مخربترین در دست انسانها باشه.
دوست عزیز میگه بیاین در روز قلم آرزو کنیم که هیچ کس قلمی به دست نگیره مگر اینکه رنجها و شادیها، زیباییها و زشتیها، حق و ناحق و از هم تشخیص بده و در مورد بیانش صادق باشه.
شنوندگان ارجمند برنامه زنده هفت اقلیم، این لحظه مهمان بسیار عزیزی داریم و ما میزبان حضور جناب آقای علی اشرف صندوق آبادی هستیم. ایشان نایب رئیس انجمن خوشنویسان ایران هستند. درود بر شما آقای صندوق آبادی، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده هفت اقلیم. آقای صندوق آبادی با ما هستید؟
بله.
بسیار عالی، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه ما و خوشحالم که در حال گفتگو با شما هستم.
سلامت باشید، ما هم خوشحالیم. عرض سلام دارم خدمت شما. خسته نباشید میگم به خونه همکاران محترم و عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مردم هنربر و هنرپرور و هنردوست ایران.
متشکرم. ما امروز رو باید به صورت ویژه به شما شاد باش بگیم، چرا که به نام زیبای قلم آراسته است و یک روز ملی است که خیلی خیلی به اونها که اهل فضیلت، اهل هنر و اهل دل و دلدادگی هستند و هنر، باید شاد باش بگیم و شما دقیقا از سرآمدان این عرصه هستید. خیلی خیلی شاد باش میگم بهتون.
من هم عرض کنم شما این روز مبارک رو به خدمت همه اهالی قلم و اصحاب فرهنگ و ادب تبریک و تهنیت عرض میکنم و این مطلب رو ابتدای صحبتم عنوان میکنم که قلم امانت خداست و ولیه عشق، و چه مرتبه بالاتر از این که آفریدگار جهان قلم و اون چی که می نویسد سوگند یاد می کند دار با اهمیت است. برحال قلم در دست نویسنده و هنرمند چراقیه که نور می افشانه و تاریکی رو فرو می نشاند. همیشه نوید بخش و از فرح بخش هست در حوزه برحال امید و شادی برای مردم عزیز ایران.
سلام آقای صندوق آبادی، امیر راد هستم در خدمت شما.
ما خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم که خودت هم از اهالی قلم هستید و
سپاسگزارم از شما.
به حال چهره آشنایی هستی برای ما و به شما هم درود می‌فرستم.
متشکرم، امیدوارم که این روز بر شما مبارک باشه. آقای صندوق آبادی عزیز، شما هم فرمودید همونطور که در قرآن هم خداوند به قلم سوگند خورده، اما در همون آیه آمده است که به قلم و آنچه که از اون خلق می شود
بدان
می نگارند، یا حالا به قول علامه طباطبایی آنچه که در واقع از اون خلق می شه و در واقع آنچه که بعد زمان و مکان رو در واقع آنچه که بعد زمان و مکان مستورش می کنه و حجاب برش می کشه، قلم اونها رو بر ما آشکار می کنه. به هر حال شما خطاط هستید، خوشنویس هستید و به واسطه ی هنر خوشنویسی این حجاب برگرفته بر آثار و در واقع امورات مختلف رو از اونها برمیگیرید و نمایان میکنید. قلم چه جایگاهی در حوزه خوشنویسی داره به عنوان یک ابزار؟
من اعتقادم اینه که قلم ادامه دست هنرمنده و ادامه آفرینشه.
بله، بسیار عالی.
اهل قلم شناسنامه فرهنگ یک قوم، یک جامعه و یک کشوره. از نظر ما خوشنویس ها قلم عضوی از وجود انسانه، یعنی اگر انسان به اون مرتبه نرسه که قلم رو به اصطلاح عضوی از خودش ندونه، اون ارتباط عمیق رو و اون درک عمیق رو از قلم نداشته باشه، قطعا نمیتونه اون آثاری که ماندگار خواهد بود و تاثیرگذار خواهد بود بیافرینه. به هر حال قلمی که به انسانیت، اخلاق، مذهب، نمیدونم تعهد اجتماعی، تعلق به میهن دوستی و همه این فضائل و فضائل دیگر مقید و به اصطلاح متعهد باشه، اون قلم سزاوار تحسین و شایان احترام و تکریم و صاحب اون قلم هم مانا خواهد بود، چرا که اون جایگاه والای قلم رو درک کرده. و قطعا عرض کنم حضور شما، کسی که در این مقام قرار بگیره که قلم رو در اون منتهای خودش واقعا درک کنه، قطعا آثاری رو خلق میکنه که نام اون رو مانا و جاودانه خواهد کرد.
بسیار عالی. آقای صندوق آبادی، نکته که شما فرمودین نکته بسیار جالبیست، چون در هنرهای گوناگون این چنین گفته میشه، قلمو هم همین صورت و یا حتی در هنرهای رزمی هم، یعنی تمام ابزار میباید جزی از انسان باشد و در واقع رفتار انسانی بر اونها در واقع سیطره پیدا کنه، محیط بشود و به واسطه اون عمل کنه این ابزار. اما اگر که از این جنبه بگذریم، اگر بریم به سراغ کمی فنی، در واقع امورات فنی تر در مورد قلم در حوزه کار شما، این قلم چه معنای فنی برای شما دارد؟
ببینید موضوعی در مورد قلم اینه که ما وقتی که به اصطلاح خوشنویسا اول قلم رو میتراشن، یعنی اولا قلم باید یک ویژگی هایی داشته باشه، بعد این تراش قلم یعنی بریدن سر قلم.
بله،
یعنی این که عرض کنم حضور شما اون غرور رو عرض کنم حضور شما و کبر و اون صفاتی که عرض کنم حضور شما شاید صفات انسان نیست و در نقطه مقابل صفات انسانی و نور قرار داره، اون رو تراش میدیم، میندازی کنار. اول اونا رو باید پاک کنیم، بعد تا قلم آماده از کنم حضور شما خلق آثار به اصطلاح نورانی رو و در حد عیار بالا رو ایجاد کنیم. مثلا میگه که عارف چی داره؟ میگه عارف یک دل خالی از غیر خدا داره. یعنی شما وقتی که میخواید به آب برسید، یک چاهی رو میخواید حفر کنید به آب برسید، اول باید سنگ و خاک و نمیدونم هرچی از خالی بکنید، بعد که اینا رو خالی کردی و پرت دادی، تازه مهیا میشه که آب مایه حیات زندگانیه از چاه بالا بیاد. یعنی ابتدای خوشنویسی با تراش قلم چیز میشه و قلم رو جزئی از وجود خود انسان میبینه.
خیلی خیلی متشکرم.
اگر از اینها بگذاریم، خوشنویس قلمش انقدر اهمیت داره از نظر فنی که تعیین کننده شیوه است.
بله،
یعنی قلم غلام رضای اصفهانی در دوره مثلا قاجار، قلم ارز کنم میر اما در دوره صفویه و قبل از اون، و یا قلم کلهور باز در دوره قاجار، اینها تعیین کننده شیوه اونها هستند. یعنی نوع تراشش دقیقا تعیین کننده شیوه است. یعنی شما نمیتونید با قلم میر اما شیوه کلهور رو اجرا کنید.
چقدر جالب آقای صندوق آبادی، از هم نوع نگاه استعاری شما، هم از نوع نگاه ساختاری شما به مفهوم قلم، هم من که خیلی لذت بردم، فکر می‌کنم که شنوندگانمون هم به همین ترتیب. منتها این دریایی که دارید توصیف می‌کنید خیلی جذاب به نظر میاد، هم اون وجه استعاری هم این وجه ساختاری. خیلی خیلی ممنونم که در این گفتگو با ما حاضر بودید. امیدوارم یه مجالی دست بده که بتونیم یک گفتگوی حضوری داشته باشیم. اگر کوتاه بفرمایید این حسن ختام رو، من از شما سپاسگزارم.
یادی کنم از دکتر به اصطلاح قیصر امینپور که به صاحبان قلم و هنر توصیه میکنه که این پنجره این باغ صدا را نفروشی، این پنجره این خاطره ها را نفروشی، تنها به خدا دلخوشی ما به دل ماست، صندوقچه راز خدا را نفروشی، یک عمر دویدیم و لب چشمه رسیدیم، این خروله سعی و صفا را نفروشیم، دور از نظر ماست اگر منزل این را، این منظره دور نما را نفروشید. آرزو میکنم که شاد و پیروز باشید و لحظات و خوب و خوشی رو برای هنرمندان و عالم قلم و مردم بزرگوار ایران رو از خدا خواست دارم.
سپاسگزارم. ما هم برای شما آرزوی تندرستی داریم و بهروزی، مخصوصا در این روزهایی که درگیر کرونا هستیم. خیلی مراقب خودتون باشید استاد. متشکرم در گفتگو با ما حاضر بودید
و انشالله آرزوی سلامت برای شما و کل ملت فهیم ایران رو دارم.
متشکرم از این دعای خیلیتون. تندرست باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
از هفت شهر هنر تا هفت اقلیم تماشا در
رادیو فرهنگ، هفت اقلیم.
بله. باغ تاریخی به سولی که از ارزشمندترین باغ‌های تاریخی کشوره که در کنار رودخانه دز قرار گرفته.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
با ما بشنوید.
ویژگی طراحی جلد علل قاعده
از هفت شهر هنر تا هفت اقلیم تماشا در رادیو فرهنگ، هفت
هفت اقلیم.
اقلیم.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. اتفاق خیلی خوبی در گفتگو با آقای صندوق آبادی افتاد و اون هم این که ایشان هم به اون وجه معنوی قلم اشاره کردن و هم به اون وجه مادی، کمی راه ما رو برای ارتباط با شما از طریق پرسشمون هموارتر کرد و این فضا رو روشن‌تر کرد. این که میگیم زندگی شما چقدر تحت تأثیر و حضور معنوی و ساختاری و مادی قلم هست، از این وجه منظورمون بود. فکر کنم آقای صندوق آبادی خیلی خوب این موضوع رو تشریح کردن. بنابراین ما همچنان منتظر شنیدن صدای شما و خواندن پیامک های شما هستیم. میتونید با دو شماره تلفن با ما تماس بگیریم و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. فکر میکنم الاناس دیگه روی صفحه مجازی برنامه هفت اقلیم بتونید امروز رو هم تماشا کنید. آقای ولی گودرزی از ملایر گفتند که قلم نقش بسزایی در زندگی هنری و همینطور زندگی عادی من داره. همینطور دوست دیگری آقای علی ابیاتی رو نگاشتند با درون مایه هنر و شیرزاد خداداد هم برامون پیامک فرستادن که از همه این عزیزان بسیار سپاسگزارم. در بخش پیش رو قرار هست که یک اثر هنری رو برای شما معرفی کنیم، به ویژه اونهایی که اهل تهران هستند و هر روز در یک اتوبان خیلی خیلی زیبا یک منظره خیلی جذاب رو میبینند، شمای از آهن که اتفاقا هیچ سهمی از آسمان رو اشغال نکرده و بلکه آسمان رو زیباتر کرده.
سلام، شما یک اثر رو میشنوید. من رضا غیور هستم و هر هفته در برنامه هفته اقلیم روزهای شنبه یک اثر هنری رو قصد دارم که به شما معرفی بکنم. اما امروز یک المان و یک نماد شهری، یک سازه شهری رو به شما معرفی میکنم در شهر تهران. یک بنایی که در چند سال گذشته جز نمادهای شهر تهران شده و بسیار پربازدیده و بسیار زیبا. این هفته میخوام پل طبیعت رو به شما معرفی بکنم و با معمار و مراحل ساختش بیشتر آشنا بشید. خب من الان روی پل طبیعت هستم، دقیقا در بالای اتوبان مدرس. خیلی ارتفاع زیادی داره پل طبیعت. در واقع یک پل غیر خودرویی دو طبقه است که بوستان آب و آتش رو به بوستان‌های طالقانی متصل می‌کنه و در واقع روی اتوبان مدرس قرار داره. معمارای این پل هم خانم لیلا عراقیان هستند و آقای علیرضا بهزادی که توی فراخوان که سال 87 از طرف شرکت نوسازی عباس آباد منتشر میشه شرکت میکنند و یه طرحی که سازگار با محیط زیست و طبیعت باشه رو ارائه میدن. خب طرح اون سال 88 برگزیده میشه و خب شروع میکنم به مراحل ساختش. از سال 88 پروژه های مطالعاتی ساخت این پل شروع میشه و نهایتا هم 20 مهر ماه سال 1393 افتتاح میشه. خانم عراقیان توی همین پل یه اثر دیگه هم دارن که همون آمفی‌تئاتر روباز مجموعه آب آتش هستش. وقتی که میایم به بوستان آب آتش اون اثر رو هم ببینید. این پل به عنوان یک بنای مدرن و یک سازه معماری جدید توی جشنواره‌های خیلی زیادی دیده شد و جوایز بسیار ارزشمند و مهمی دریافت کرد که مهمترین اون جایزه آقاخان هستش که سال 1995 این جایزه رو گرفت و جایزه نقدیش 1,000,000 دلار هست و علاوه بر جایزه نقدیش بسیار جایزه مهمیه در فضای معماری و خب بسیار ارزشمند. امیدوارم که دفعه دیگه ای که به بوستان آب آتش میایم به این پل یک نگاه فنی هم داشته باشیم، با معمارش هم آشنا شده باشیم و بیشتر ازش لذت برده باشیم. ممنونم از شما که این بخش رو شنیدیم. تا یک اثر دیگه، خدا نگهدارتون.
امروز در هفت اقلیم با شما در مورد قلم سخن خواهیم گفت در روزی که با این نشان روشن آراست است. اما کنار حضور خوب کارشناس برنامه هستیم آقای امیر راد که خودشون هم اتفاقا دست جدی بر قلم دارن در فضای نقاشی. آقای راد، در اثار گوناگون به واسطه شرایط اجتماعی، سیاسی و تاریخی که وجود داشته، نوع نگاه شاعران به موضوع قلم اتفاقا خیلی بسامد داشته، برعکس این که حالا خیلی ها به واسطه اینکه امروز این مناسبت خوب رو داریم در وصف قلم می سرایند و می گویند، برخی از شاعران به واسطه روزگار خودشون که اتفاقا اهالی قلم مهجور هم بودن، مثلا حافظ میگه تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس، یعنی انقدر ناشایسته سالاری بوده که اتفاقا اهالی قلم خودشون رو منکوب میکردن. حالا شعری از کمال الدین اصفهانی داره در ذهنم نقش میبنده، امیدوارم که بتونم کاملش رو به یاد بیارم که اونجا اصلا کلن منکوب کرده این ماجرا رو. اما خب به هر روی نمیشه از این عامل اندیشه، از این ابزار اندیشه، از این ابزار انتقال ایده غافل موند. شما در حوزه کاری خودتون که نقاشی است به صورت خیلی خیلی حرفه‌ای و جدی، نوع نگاهتون به مفهوم قلم یا به تعبیر بهتر قلمو چگونه است؟
بله، آقای صندوق‌آبادی خیلی توضیح خوبی در مورد بچه معنویش دادم. من خیلی دوست دارم که درباره اون بچه مادی و ساختاریش بگم که به هر حال اهمیت ویژه‌ای داره. ببینید، در معنای موسع نقاشی، نقاشی امروز شاید قلمو یکی از ابزار نقاشی باشه، اما در معنای کلاسیکش قلمو تنها ابزار نقاشی است.
همینطوره.
و خب به هر حال شما برای اینکه بتوانید اون اندیشه هاتون رو به واسطه قلم و رنگ به واسطه قلمو و رنگ روغن بیان کنید، حالا در گذشته و دیگه ابزار دیگه‌ای هم مثل آکریلیک و چیزهای دیگه اومده است، شما به ابزارهای گوناگون نیاز دارید، یعنی قلموهای گوناگون نیاز دارید که اینها ساختارهای گوناگون دارن، رفتارهای گوناگون از اونها سر میزنه و بیانگریهای گوناگون دارن. به این دلیل هستش که شما وقتی با نقاشان حرفه‌ای در تماس هستین، وقتی به آتلیه اونها میرید، شما طیف وسیعی از قلموهای گوناگون رو میبینید که به واسطه اون میتوانند در واقع بیانهای مختلفی رو
به شما انتقال
بدن و انتقال بدن.
به واقع هر قلمی کاراکتر و شخصیت خودش رو داره به تعبیر.
کاملا همینطوره، یعنی شما
برخیشون ملایمن، برخیشون تندن.
کاملا همینطوره. برخی برای رنگ‌های در واقع روشنن، برخی برای رنگ‌های تیره هستن، برخی برای رنگ‌های شفاف، برخی برای رنگ‌های کاملا مات، حالا به اصطلاح ترانسپرنت یا مات در واقع، و
جزئی نگارن، برخی کلی نگار.
حتی موی اون قلموها بسیار مهمه، موی سمور هستش، بله، موی اسب هست، موی بز هست، در حالا به صورت طبیعیش امروزه که در واقع طیف وسیع از موهای مختلف شیمیایی وجود داره که اتفاقا خیلی هم کارکردهای گونه خوبی هم دارن.
برای نقاشی ممکنه که موی انسان هم باشه؟
موی انسان هم هست، بله اتفاقا موی انسان هم هست، اما بسیار کم استفاده میشه، بسیار نادره در یک موارد خاصی، یا حتی استفاده میشه برای اینکه یک اندیشه‌ای رو به واسطه استفاده از موی انسان به اثر اضافه کنم،
بخشی از اثر
میشه، یعنی معنایی به اثر میده که رنگ و در واقع ایده به واسطه موی انسان به اثر وارد شده.